بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره جمعیه استدلال اشاعره را ملاحظه فرمودید که به هیچ وجه تمامیت ندارد. درباره جمل انشائیه طلبیه مثل باب عوامر اینطور استدلال می کنند که عرض کردیم که در خصوص جمل انشائیه طلبیه اون کلام نفسی به نظر اینها یک استه خاصی داره و او عبارت است از طلب. طلب یعنی کلام نفسه در جمل انشائیه طلبیه که عنوان عامش کلام نفسیه و عنوان خاصش عبارت طلبه. استدلال اینها به این کیفیته که میگویند ما از شما معتزله که مقابل ما هستید سوال میکنیم، میگوییم که اون صفت نفسانیه که در جمل انشائیه طلبیه وجود دارد عبارت چی؟ شما در جواب ما اینطور میگویید، مید او عبارت هست از اراده مولا که متعلق به فعل عبد شده. مولا میخواهد که عبد این مأمور و به رو در خارج ایجاد بکنه. وقتی که میگو جعنی بالما عادت مولا متق شده به این که مجبل ما توسط عبد در خارج تحقق پیدا. پس شما میگویید که نفسانیهی که در مولا و در نفس مولا وجود دارد عبارتون عن الاراده، قایت الامر نه اراده متعلقه به فعل خودش بلکه اراده متعلقه به ان و به فعل شخص مکلف. شما این توید، اما ما اشاعره به شما میگوییم که ما مواردی داریم که جمل اشاعیه طلبیه وجود داره لکن مولا این اراده ای که شما میگویید وجود ندارد. این شبیت امر از مولا صادر شده، طلب از مولا حقیقتا تحقق پیدا کرده، اما وقتی که به نفس مولا مراجعه می کنیم می بینیم هیچ گونه صفتی به نام اراده که متعلق به فعل عبد و شخص مأمور باشد وجود نداره. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مولا به منظور اختبار صادر می کند، اوامر اختباریه یا به تعبیر دیگر امتحانیه، که مقصود از امر امتحانی این است که فرزن مولا عبدی را خریداری کرده تا در اختیار مولا قرار گرفته. مولا به منظور اختبار و امتحان این عبد و اینکه ببیند آیا عبد در مقام اطاعت مولا هست یا یک عبد طاغی و گردن کشی هست، ما به عنوان امتحان و به عنوان اختبار یک امری را صادر می کند، لکن هدف اصلی صادر امر این نیست که مأمور رو به در خارج تحقق پیدا بکند، این نیست که عمل العبد در خارج پیدا بکنه، بلکه هدفش آشنا شدن با روحیات عبد و اینکه این عبد ذاتاً در مقام اطاعت مولا هست، مقام اطاولا نیست. اون وقت اینطور میگویند آیا این اوامر اختباریه انشائیه طلبی در مقام اختبار و در مقام امتحان صادر می شود، آیا کسی می تواند در امر بودن اینها مناقشه‌ای داشته باشد؟ به عوار لیس به امرن، و اگر اطرح بشود یا سمهه تجوزه، آیا کسی می یا اینکه اوامر امتحانیم حقیقتا امر هستند، جدا اینها هم امر هستند، در مقام امر بودن هیچ کمبودی در اینها وجود نداره، در حالی که اون اراده نفسانیه‌ای که متعلق به فعل عبد باشه در اینجا وجود ندارد، اون صفت نفسانیه تحقق نداره. یک نوع دیگر اوامر اعتذاریه است. اوامر اعتذاریه به حسب ظاهر مراد اینه. گاهی از اوقات انسان حالا در غیر مولا و عبدم گاهی همچین مسائلی پیش میاد. انسان فرض کنید با یک کسی یک ناراحتی قلبی و نفسی از او داره، میخواد عکس العملی نشان بدهد، اما خب میبینه چیزی در دست نداره، یک مطلبی که بتواند از نظر عقلا تعیین بکنه میبینه وجود نداره، لذا در مقام برمیاد که به اصطلاح ما یک بهانه تراشی بکنه که این مجوزی بشود برای ترتیب اثر دادن، برای عکس العمل نشان دادن. حالا در مورد مولا نسبت به عبدش گاهی همچین مسائلی میاد. مولا از این عبد ناراحته، میخواد ای رو به حسابش برسه، میخواد تنبیهش بکنه، اما یه چیزی فعلا در دست نداره که به استناد او بتواند یک عمل غوغلائی انجام بده و یک کاری بکنه که اغلا مولا را تقبیح نکنند و عقوبت مولا مورد انکار قرار ندهند. مولا میاد این کار رو میکنه، یک امری نسبت به این عبدر میکنه و میدونه که این اهلش نیست که این امر رو اطاعت بکنه، میدونه که در مقام مخالفت این امر برخواهد آمد، میاد یک امری ساری کنه که او به دنبال امر مخالفت بکنه و بعد این مخالفی بشه برای تنبیه مولا، برای مؤاخذه مولا، برای عقوبت صادر از قبل مولا. خب اینجا که یک همچه امری صادر می کند مولا، در قلب و نفس مولا هیچ اراده ای به تحقق این مأمور به از شخص این عبد نیست، مأمور به تحقق پیدا یا نه، اون چرا که مولا دنبال می کند و هدف مولاست این است که می داند این عبد مخالفت می کنه و مخالفت عذری می شود به تنبیه مولا، چنین عوامی را ازش تعبیر می کنند به عوامر اعتذاریه، یعنی عوامری که برای مولا عذر می تراشد، عوامری که برای مولا راه می گشاید و الا نظری نسبت به تحقربه در خارج نداره. اون اشاعره می گویند آیا در امر اعتذاریه شما در جهت بودن این عوامر میتونید تردید داشته باشید؟ زن بگید عوامر اعتذاریه لامره، اگرم ما امر برش اطلاق بکنیم به عنوان مجاز و مسامحه برش اطلاق میکنیم، میگن نه مسئله اینطور نیست، عوامر اعتذاریم حتن امرون و یجری علی ما یجری علی الاوامر الاخر، اونچه که در مورد اوامر دیگر هست در مورد اوامر اعتذاریم از مسئله استحقاق عقوبت بر مخالفت و امثال ذلک همه ترتب پیدا می کند. وقتی که امر بودن اینها هم چهره حقیقت به خودش گرفت، اون وقت میگن ما سوال میکنیم که اون صفت نفسانیهی که در اوامر اعتذاریه هست که شما مثلا میگفتید اراده است، خب میدونیم که اراده المولا اینجا تحقق نداره، هیچ اراده مولا متعلق نشده به اینکه این عبد واقعا این مأمور و به رو در خارج انجام بده، بلکه اون هدف مهم مولا کتک زدن به عبد و تنبیه عبده، نه اینکه این مأمور و به در خارج تحقق پیدا بکنه. پس خلاصه حرف اینها و استدلاله ها این شد که این ارادت المولا در بعضی از اوامر وجود داره و در بعضی از اوامر این ارادت المولا وجود نداره، در حالی که همه این امرها یکسانه و همه حقیقت و همه آثار برش ترتب پیدا می کند. پس می گویند ما نتیجه می گیر از اون ارادت المولا که در قسم اول اوامر تحقق داره، یک صفت آنیه دیگری به صورت متحد المعال در تمامی این سنو اوامر تحقق داره که اون صفت نفسانیه را به عنوان عام ازش تعبیر به کلام نفسی می کنیم و به عنوان خاص ازش تعبیر به طلب می کنیم و نتیجه می گیریم که حازت طلب غیر الاراده. در اون قسم اول که اراده وجود داره، این طلب هم تحقق داره. در اون دو قسم دیگر اراده ای وجود، تنها این طلب هست، اما در قسم اول هم اراده وجود داره و هم طلب، و به نتیجه طلب و مقایرون مال اراده. این هم دلیلی است که در جمله انشاء کردن. یه دلیل عام من برای مطلق جمل انشائیه و خبریه، اون شعر معروف رو ذکر کردم که مرحوم آقای آخوندم در کفایه اشاره می کنن. اون شعر معروف ان الکلام لف الفؤاد و نماجو اللسانو علل فؤاد دلیلا، که این با توضیحی که مرغ بر حرفهای اشاعره بشود، میگوید که ظرف کلام حقیقی عبارت از قنه، جای کلام حقیقی عبارت از نفس انسانه، اما این زبان، این الفاظ، این حروف، این اصوات، اینها به منزله دلیل و اماره و به منزله کاشف نینه بر اون واقعیت کلامه. پس اینها رو اگر ما تعبیر بکنیم ازشون به کلام، اینها در حقیقت اماره کلامند، کاشف از کلام واقعی هستند. کلامی اصلا به زبان و لفظ و حروف و اصوات و امثال ذالک ارتباط نداره. کلام واقعی ظرف واقعیش عبارت و قلب انسانه. اینم دیگه یک دلیل شعری هم در رابطه با جمله انشائیه و هم در رابطه با جمله خبریه به صورت یک دلیل مطرحه. اما دلیلی رو که اینها در باب جمله انشائیه اقامه کردن، که ما میگوییم که جمله انشائیه در کثیری از جهاتی که دید به جمله خبریه ذکر کردیم، در کثیری از جهات مشابه و مشارک با هم هستند. جهاتی که مربوط به لفظ بود، جهاتی که مربوط به صدور لفظ، ما انه فعل اختیاری و فعل اختیاری مسبوق به اراده است و اراده دارای مبادیه و اولین مبدأ است. وره در این جهات جمل انشائیه با جمل خبریه که دیروز تحلیل کردیم مشترک با هم هستند، لکن فرق با هم دارند. یک فرقش این در جمل یک واقعیت به نام مطابقت و عدم مطابقت مطرح بود. می گفتیم این مخبری که میگه زیدون قائمون، گاهی به حسب واقع این خبر منطبق بر واقعیت، گاهی مخالفت داره. لذا یکی از واقعیات در جمل خبریه علیه مطابقت و مخالفت بود. پیداست که این واقعیت در اینجا مطرح نیست، برای خاطر اینکه جمل خبریه به منزله یک آینه ای بود که میخواست حکایت بکند از یک واقعیت، و یک واقعیت به لفظ به شما نشوند. اونجا مسئله مطابقت و مخالفت مطرح بود، اما در جمل انشائیه که مسئله حکایت، مسئله ارائه واقعیت مطرح نیست، بلکه مطالبی است که به لفظ اونطوری که در وجود انشائی ما بحث کردیم یه چیزایی رو متکلم به لفظ ایجاد میکنه و به لفظ انشاء میکنه، بدون اینکه حکایت از یک واقعیت باشه. لذا اینجا مسئله مطابقت و مخالفت مطرح نیست. به دنبال این باز یک واقعیت دیگرم اینجا مطرح نیست. اون واقعیت عبارت از حالات مخبر بود که ذکر کردیم. گفتیم مخبر در رابطه با مطابقت گاهی علم به مطابقت داره، گاهی علم به مخالفت داره، و گاهی شک در مطابقت و مخالفت داره. این ثلاثه یک واقعیتی بود که در رابطه با مخبر مطرح بود، که این حالات ثلاثه هم در اینجا وجود نداره، برای اینکه این حالات ثلاثه فرع اخباره، فرع حکایته. اما اونجایی که مسئله به صورت انشاء مطرح میشه، دیگه علم به مطابقت و علم به مخالفت و اینها مطرح نیست. خب بلا اشکال در جمله انشائیه خبریه وجود نداره. خب حالا که وجود نداشت، اول ما یه مراجعه‌ای همونطوری که دیروز عرض کردیم یک مراجعه‌ای به وجدان می‌کنیم. حالا ما مولا نیستیم که عبد داشته باشیم، به جایم نرسیدیم که نوکر و کلفت اونجوری داشته باشیم. خب هممون فرزند داریم، آیا این پدری که نسبت به فرزند خودش امر و یا اوامری صادر می کند در همون جش این است که محقق پیدا بکنه؟ آیا تحقق این اوامر در دگی ما به ندرت و قلت تحقق پیدا می کنه؟ یا اینهایی که پدر هستند و فرزند و فرزندانی دارن، اینا روزی 100 تا 50 امر به صورت‌های مختلف صادر می‌کنند، صادر می‌کنند. اون چه که در نفس اینها وجود داره، و اون چه که به عنوان صفت نفسانیه در قلب و نفس اینها تحقق داره، غیر از این است که میخواد این مأمور و بهرج از این فرزند تحقق پیدا بکنه. وقتی که انسان با کمال عصبانیت رو میکنه به فرزند خودش که بچه خیلی با حدت و شدت، آیا در نفس انسان چیه؟ همینطور انسان کورکورانه بیشینه بگه غیر از اراده یه دیگری هم هست. خب انسان هرچی به قلب خودش مراجعه میکنه، به ذهن خودش مراجعه میکنه، میبینه مسئله دیگه ای وجود نداره. این پدر برای عاقبت فرزند دلسوزه، به تحصیل این علاقه منده، میخواد که این مدرسه بره. یورید و تحقق ذهاب الالمدرسه من الولد. آیا اینجایی که به بچهش میگه پاشو برو مدرسه، اون هم با عصبانیتی که از اهتمام به این مسئله است و مسئله رو از صورت یک امر طبیعی و عادی هم بالاتر میبره، عصبانیت کاشفه از این معناست؟ آیا در نفس انسان به حسب الان قاده و شوق مؤکدی که پدر نسبت به رفتن فرزند به مدرسه داره چیز دیگری وجود دارد که ما ازش تعبیر به طلب یا تعبیر به کلام نفسی بکنیم؟ در این قسم از اوامر که مسئله روشنه و بهترین دلیل بر بطلان، مسئله مراجعه به وجدان در رابطه با خود انسان نسبت به اوامری که کثیرا ما از او صادر می شود ولو نسبت به فرزندش. شما اشاره آمدید دو جور امر دیگه برای ما درستید. ما یه سری اوامر داریم به نام اوامر اختباریه، یه سری اوامر داریم به نام اوامر اعتذاریه، و در اینها تحقق نداره، قبول داریم. اما تحقق نداشتن اراده نه به این معناست امرها لغوان و عبثا تحقق پیدا کرده، نه، اینا یه دعوی دیگری درش وجود داره. ای که امر صادر می کند لغرض الاختبار، اینجا اراده اختبار وجود داره. اگر رفیق مولا محرمانه از مولا بپرسه که هدف شما از امر چه بوده، این مولا میگه هدف اورید و به هذا الامر الاختبار. در اوامر اعتذاریه که خود عبد واقع مسئله دستش نیست، اگر رفیق مولا از مولا پرسیه این امری که نسبت به عبد صادر کردی برای چه منظور و چه هدفی بوده، میگه اورید الاعتذار. پس در حقیقت در همه این اوامر اهدافی وجود داره و به تعبیر دیگر دوائی وجود داره. در اوامر معمولی دائی مولا تحقق مأمور به دست عبد، خدا میخواد من و شما اقامه صلات و ایتاء زکات بکنیم. در آریه ادائی الاختبار، در اوامر اعتذاریه ادعایی الاعتذار. خب حالا متعدد بود، اینجا چه دلیل و برهانی اقتضا می کند که علاوه بر این دوایی متعدده حتما باید یک شیء واحد متحد المعال مامر وجود داشته باشد که ما ازش تعبیر به طلب بکنیم، یک صفت نفسانیهی که غیر از مسئله دایی باشه. به عبارت دیگر ما به اشاعره میگوییم که شما همون عرض می شود اراده ای که در اوامر معمولی وجود داره و ما ازش تعبیر به دایی می کنیم، آیا همین دایی رو می خواهی شما کلام نفسی قرار بدی؟ پس در اوامر معمولی غیر از اراده دیگری به نام طلب وجود نداره. و اگر می خواهی یک صفت نفسانیه متحد المعال که فی جمیع الاوامر این صفت نفسانیه واحد وجود داشته باشه، میگه تحقق داره. میگیم اولا که وجدان برخلافشه، آیا اونجایی که مدعی اختبار داره هر چه به قلب و نفس خودش مراجعه بکنه ببینه غیر از مسئله اختبار و دعویت اختبار یه قائم به نفس مولا هست یا نه، میبینه وجود نداره. و علاوه شما چه دلیلی بر اثبات این صفت نفسانیه دارید؟ در اوامر معمولی دایی تحقق المأمور به، در اوامر اختباری دایی الاختبار، در اوامر اعتذاریه دایی الاعتذار. ما دلیل علا وجود یک غیر حاضح دوایی فی باب الاوامر؟ آیا یک برهانی شما اقامه کردید در همه اوامر متحد آل یه دونه صفت باید وجود داشته باشه؟ در اوامر معمولی یه همون صفت، در اوامر اعتذاریم اون صفت، در اوامر اختباریم همون صفت. شما چه دلیلی بر این معنا اقامه کرد؟ دلیل شما این بود که در اوامر اعتذاریه و اختباریه اداره. اگه اراده وجود نداشت به جای اراده اختبار و اعتذار وجود داشت، این دلیل بر این است که غیر از این هم یک کلام نفسی وجود داره. عرض کردم با قطع نظر از این که وجدان شاهد بر خلاف این معناست، شما به وجدانتون مراجعه کنید ببینید گاهی اگر بچه‌تون رو بخواید اختبار بکنید ببینید به حرفتون گوش میده یا نه، یا امری صادر میکنید، آیا غیر از مسئله دعویت اختبار وجود داره؟ خب بالاخره ما خودمون داریم امر میکنیم، پدر امرش امر حقیقتاً، اینطور نیست که از دایره امر خارج باشه، اما میبینیم چنین مسائلی وجود نداره و دلیل شما هم نتوانست اثبات یک صفت نفسانیه غیر از این دوائی مختلفهی که در رابطه با اوامر متعدد ما ملاحظه کردیم. و اما اون شعری که شما دید، خب اولا این شعر رو کی گفته؟ من الممکن ان یکون شاعر و اگه یه شعری اشعری بگه ما مجبه پذیریم، مثل بعضی ها که تحت تأثیر چاپ واقع میشن، هر مطلبی که چاپ شده خیلی گذاشته شده به عنوان این که چاپ شده. خب شعر ممکنه قائلش از اشاعر، اگر شعر شعر معصوم بود از اشعار امیرالمومنین، اون هم با فرض ثبوتش و نسبتش به امیرالمومنین، مثلا از مثال خب برا ما حجیت داشت. اما شعر شاعره ولو اینکه یحتملن یکونه من الاشعار، چه حجیتی برای ما میتواند داشته باشد؟ و ثانیاً اسم اگر انسان دقت بکنه هیچ تطبیق بر کلام نفسی نمیشه. معنای شعر اینه، همین حرفی است که تو ذهن هممون هست. انسان وقتی که با رفیق خودش میخواد اون ما فل قلبشو در اختیار او بگذاره، اونی که بین انسان و رفیقش عرض می شود مورد نظره، اونیست که تو قلب انسانه. تو قلب رو اون نمیتونه ببینه. اگه یه روزی پیدا شد که شاید علم مثلا به اینجا رسید که انسان ما فی القلب دیگران رو بتواند بخواند، یا اگر کسی در اثر ریاضت به جایی رسید که ما فی القلب دیگران رو بخواهد بخواند، این دیگه نیاز به صحبت. الفاظ اینها همیشه به منزله ابزارن، به منزله آلات، برای اینکه انسان ما فی القلب خودش رو به رفیق خودش، به دوستان خودش، به مستمعین خودش افهام بکنه. شعر میخواد این حرف رو بزنه، اما کجای این شعر نوشته که علاوه بر اراده یه چیز دیگه هم وجود داره که او قائم سه، اسمش هم کلام نفسیه. آیا ان الکلام معنای نفسی که این روی فرض ثبوت کلام نفسیه؟ در شعر که مسئله کلام نفسی وجود نداره. اونی که اینه که روابط بین انسان‌ها حقیقتاً در رابطه ما فی الضمائر و ما فی قلوبهم هست، منتها این روابط رو چجوری میتونه انسان به رفیقش بگه، چجوری میتونه بر این روابط قلبیه و معانی نفسیه؟ انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اگر بخواهد کلام نفسی رو دلالت داشته باشه، خود شعرم داله بر کلام نفسی نخواهد بود. یا این مقدار ادله اینها به نظر رسید که به وضوح جواب اونها داده شد و مهمش کلام نفسی خداوند تبارک و تعالی است که او رو باید بحث بکنیم انشاءالله.